بسم الله الرحمن الرحیم، صوت و فیلم پنجاهم رو شروع میکنیم. خب جرایم رایانه‌ای رو بگیم و بریم سراغ تستنی جرایم علیه اموال و جرایم رایانه‌ای. خب میرسیم به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، مواد 742 به بعد. ماده 742 یا 14 جرایم رایانه‌ای میگه که هر کس به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند. تبصره یکش راجب محتویات مبتذل هم همین حکم رو جاری دونسته، یعنی چه مستهجن باشن چه مبتذل مشمول این ماده است. فقط نکتهش اینه که انتشار، توزیع یا معاملهش مطلقاً جرمه. کسی که منتشر میکنه یا توزیع میکنه یا معامله میکنه مطلقاً مجرم است، اما تولیدش، ذخیرش یا نگهداریش در صورتی که به قصد تجارت یا افساد باشه جرمه. پس صرف تولید و ذخیره و نگهداری جرم نیست، باید قصد خاص یا انگیزه خاصی هم داشته باشه. انگیزش از تولید باید چی باشه؟ تجارت یا افساد. بله دیگه، جرم نیست. تبصره دوشم که گفته اگه به کمتر از 10 نفر ارسال بشه، خب اینجا مجازاتش سبکتره. تبصره سش میگه که اگر به قصد اگر حرفه خودش قرار داده یا به طور سازمان یافته باشه مجازاتش تشدید میشه. تبصره چهارشم که محتویات مستهجن رو تعریف کرد، نکته خیلی خاصی نداره. ماده 743 که قبلا ما تو بخش معاونت یک سری اشاراتی بهش داشتیم، میگه که هر کس از طریق سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات میشه. خب ما یادتون باشه تو فصل معاونت گفتیم که تحریک و ترغیب و اینجور چیزا زمانی جرمن که مباشر جرم رو انجام داده باشه یا لااقل شروع به اجراش کرده باشه. من مثلا میام شما رو تحریک به قتل الف میکنم، میگم برو الف رو بکش به این دلیل، ترغیبت میکنم، بهت پول میدم، هرچی. تا زمانی که شما مرتکب قتل نشدی یا لااقل شروع به قتل نکردی من مجرم نیستم. گفتیم مگر در جاهایی که خود قانونگذار صرف تحریک یا ترغیب رو جرم کرده. بله، که حتی یادتون باشه من گفتم بعضی ها به نظر من، البته به اشتباه، میگم معاونت به عنوان جرم مستقل تو این جور موارد، در حالی که گفتیم درستش چیه؟ نه، گفتیم درستش اینه که بگی تحریک به عنوان جرم مستقل، ترغیب به عنوان جرم، چون اینا ماهیت معاونت ندارن. این که میگم معاونت به عنوان جرم مستقل به نظر من عبارت خیلی دقیقی نیست. دقیق ترش به نظر من اینه که بگی ترغیب به عنوان جرم مستقل. حالا اینجا هم ترغیب و تحریک و تهدید و تطمیع یا فریب رو یا تسهیل رو و یا آموزش رو به طور مستقل چیکار کرده؟ جرم انگاری کرده، البته به شرطی که از طریق سامانه های رایانه ای باشه، مثلا از طریق همین لایو اینستا من کسانی بیام ترغیب کنم، در تلگرام بیام کسانی رو ترغیب کنم، ولی همینجوری حضوراً ترغیب کنم، این جرم نیست، مگر اینکه طرف بره جرم رو انجام بده و من بشم معاون جرم. خب تو رایانه چی کار کنم جرمه؟ یعنی تحریک و ترغیب و آموزش و تسهیل چه کارایی جرمه؟ بیام این کارا رو برای به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن انجام داده باشم، یعنی مثلا ترغیبشون کنم که برن محتویات مستهجن رو نگاه کنم به فرض، یا اینکه به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی، که خودکشی رو قبلا گفته بودیم، یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک و ترغیب کنم و فریب بدم و آموزش بدم از طریق سیستم رایانه ای. دقت کنید، از طریق سیستم رایانه ای باشه مستقلا جرمه، غیر رایانه ای باشه میره توی همون معاونت. پس اینها رو دقت هم کنید، مواد مخدر رو گفته، استعمال مواد مخدر، ترغیب کنم که مردم برید مواد مخدر مصرف کنید، جرایم منافی عفت رو گفته، استفاده از روانگردان رو گفته، خودکشی رو گفته، انحرافات جنسی رو هم گفته. این مصادیق هم محصورن، قابل تعمیم به چیزای دیگه نیستن. پس اگه من از طریق سامانه رایانه‌ای کسی رو ترغیب به قتل کنم، صرف ترغیب جرم نیست، مگه اینکه بره قتل رو انجام بده من بشم معاون. ولی اگه بگم مواد مخدر مصرف کن، همین که تحریک کردم چیه؟
جرمه.
اگر از طریق سامانه رایانه‌ای باشه، البته بازم تکرار میکنم اشتباه نکنید. تبصرش هم گفته مفاد این ماده و ماده قبلی شامل اون دسته از محتویاتی نمیشن که برای مقاصد علمی و مصلحت عقلایی به کار رفتن. یعنی حالا گفته برای مقاصد علمی و عقلایی اینجا زیاد چیز نداره. گفتی گفت که به محتویات مستحجن. نه فقط مستحجن رو نام برد. خب میرسیم به حد که حیثیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای. ماده 744 یا 16 جرایم رایانه‌ای چی میگه؟ میگه که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را، فیلم و صوت و تصویر، تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند. دقت کنید، پس صرف این که من تغییر دادم جرم نیست، باید حتما منتشر هم بشود. بله، پس اگه من تغییر بدم فقط منتشر نکنم جرم نمیشه، هم باید تغییر همه، یا اینکه یکی دیگه تغییر داده من چیکار کنم؟
منتشر
کنم. بله، با علم به اینکه تغییر یافته. مثلا اینجا فوروارد کردن هم مصداقش میشه ها، یعنی طرف تغییر داده فرستاده من فوروارد کنم، دوباره شما فوروارد کنید. حالا هر کس فوروارد میکنه مشمول این ماده میشه، البته به شرط علم و آگاهی. حالا این تغییر باید چجوری باشه؟ به نحوی که عرفاً موجب حد که حیثیت او شود. یعنی من تصویرش و صداش رو و اینها رو جوری تغییر دادم که باعث حد که حیثیتشه و میام منتشرش هم میکنم. کدوم فیلم چی باشه؟
فیلم شخصی و رقص مستحجن
باشه. بذار ماده بعدی رو بخونی. باشه، نه میخونیم ماده بعدی رو بخونیم. خب دقت کنید، این تغییره باید به نحوی باشه که موجب چی بشه؟ حد که حیثیتش بشه. صرف تغییر کافی نیست. اما ماده 745 یا 17 جرایم رایانه‌ای داره جایی میگه که من حتی بدون تغییر منتشر کردم، درست؟ میگه که هر کس به وسیله سامانه رایانه یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب حد که حیثیت او شود. اینجا دیگه لازم هم نیست من تغییرش داده باشم، صرف این که این فیلم سریه یا خانوادگی یا خصوصیه یا این عکس یا این صوت چیه؟ کافیه، صرفش کافیه، نیازی نیست که حتما من تغییر داده باشم. آهان، ماده بالا گفته که اگر تغییر مستحجم باشه کیفیت مشددشه، یعنی اگه جوری تغییر بدم که حالت مستحجم پیدا کنه اون عکس یا فیلم، این میشه کیفیت مشدد. فقط هم ماده 744 تو جرم رایانه‌ای قابل گذشته، تنها ماده قابل گذشته جرم رایانه‌ای ماده 744 هست، بقیه جرم رایانه کلن جمیعاً غیر قابل گذشت هستن. ماده 746 هم نشر اکاذیب گفته چیز خاصی نداره، دقیقا همون مثل نشر اکاذیب ساده است، فقط از طریق سامانه رایانه‌ای صورت میگیره که گفته به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، که این دقیقا تو نشر اکاذیب ساده هم چی بود؟
همین
بود.
فقط
بله، اینجا فقط به وسیله رایان است. مجازات معمولا تو تعزیرات سوال نمیاد. مواد 747 و 748 رو بعدا زیر جرایم اشخاص حقوقی خواهیم خوند انشالله، اینجا باید توضیحش بدیم. ماده 749 هم خیلی چیز خاصی نداره دیگه، تمام مواد مهمش تموم شده. ولی میگه ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفن که اگر مقامات مسئول گفتن اینها رو پالایش یا فیلتر کن، اینا رو فیلتر کنن، اگر نکنن مجرمن، یعنی اون کسانی که مسئول. بله. چی؟ بله، فیلتر نکنن، یا این که در اثر بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی فراهم شه، یعنی بی‌مبالاتی رو هم گفته. بله، بی‌مبالاتی رو هم این وسط گفته که اگر در اثر بی‌مبالاتی باعث شه افرادی دسترسی پیدا کنن، این چی؟ بله دیگه، اونهایی که من موظفن که بله. بستگی داره که مسئول فیلتر کی باشه، یعنی اون کسی که مخاطب قرار گرفته توسط کمیته که شما باید فیلتر کنی، چون مخاطبش مشخص میکنی، بالاخره نامه رو میزنن به یک نهادی دیگه، نامه رو همینطوری نمیگن. بله، مثلا کمیته تصمیم میگیره، نامه میفرسته مثلا برای شرکت های تلفن همراه که آقا شما اینو فیلتر کنید. آره، مخاطب، هر کس مخاطب بود چیز باشه، اون مشمول این ماده است. بله، بله. حالا بر چیز خاص دیگه ای نداره، ماده 750 هم حالا خیلی چیزی نداره، ما تو یه بار حالا شما خودتون بخونیدش، خیلی چیز مهمی نیست. فقط این ماده 751 راجب انحلال که اینم تو شخص حقوقی انشالله میخونیم. بله، فقط 744 قابل گذشت. ماده 752 میگه هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین الملل برای برقراری ارتباط مخابراتی مبنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا به عکس استفاده کنه، این هم مجازات براش در نظر گرفتن، که یه اینجا مجازات داره. یعنی چی؟ مصداقش این میشه که مثلا من از اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنم، این میشه استفاده از بله پهنای باند بین المللی. بله، پهنای باند بین المللی مصداقش خب ماده 752 هم که خوندیم، ماده 753 میگه هر شخصی که مرتکب اعمال زیر بشه مجازات داره: تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس قرار دادن یا معامله داده یا نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک استیکری ساخته که بزنی کامپیوتر هنگ می‌کنه یا موبایل هنگ می‌کنه، بله حالت ویروسی داره. اینجا تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس قرار دادن یا معاملش چی هست؟ جرم هست. فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیر مجاز رو فراهم میکنه. یعنی من میام مثلا هک میکنم، به طرف میگم آقا من رمز طرفو دارم، این رمزش، بیا برو رمزش این هست. بله، میگم نه، میگم آقا من هکرم، شما اگه رمز ایمیل یه نفر رو میخوای به من بگو، فقط رمزشو به دست بیار، خودم شاید واردش نشم، میگم آقا این رمز ایمیلش، برو چیز کن، برو و انجامش، برو تو ایمیل و حالا هر کاری که دوست داری انجام بده. این رو هم قانونگذار جرم است. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی دسترسی غیر مجاز، شمود ده غیر مجاز، جاسوسی رایانه، تخریب و اخلال در داده ها و سیستم ها. میاد میگه که چی؟ آموزش بده که شما، آموزش هک مصداق این بنده، که شما چجوری میتونید رمز رو به دست بیارید برید، یا چجوری میتونید شنود کنید، یا چجوری میتونید جاسوسی رو تخریب کنید. اگر این کارو بکنید مثلا میتونید برید داده های طرف رو پاک کنید. این آموزشش خودش مستقلن جرمه. اینا هم دوباره یه استثنایی هستن که دیگه نیازی به چیز نیست، آموزش دادن رو مستقلا نیازی نیست مباشرم حتما این جرم رو انجام داده بشه. و گفته اگه حرفه خودشان قرار بده چه چیز دیگه، حرفه خودش هم قرار بده تشدید میشه. بله. ماده 754 کیفیات مشدده گفته، گفته که طرف کارمند باشه، گفته اگر این کیفیت شوی به بیش از دو سوم حد، مثلا اگه یک تا سه سال باشه به بیش از دو سوم، یعنی دو سال و یه روز تا سه سال میشه مجازات طرف. بله مثل رانندگی هم این گفته. نه خیلی نیاز، فقط گفته مرتکب از کارکنان باشه و کارکنان اداره و به مناسبت وظیفه این کارو کرده باشه، متصدی یا متصرف قانونی به مناسبت انجام وظیفه‌اش باشه، یعنی کارمند مثلا توی اون کامپیوتری که داره انجام وظیفه رو میده اون موقع بیاد مثلا جعل رایانه‌ای انجام بده، نه اینکه مثلا کارمند تو خونش همینطوری جعل کنه. متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم بشه، داده‌ها متعلق به دولت یا مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشه، جرم سازمان یافته یا در سطح گسترده باشه. اینا خب خیلی نکته خاصی نداره. و گفته در ماده 755 هم گفته در صورت تکرار جرم یه مجازات‌های خاص دیگری رو هم علاوه بر قواعد تکرار در نظر گرفته، یعنی علاوه بر اینکه حالا تو خود تکرار تشدید میشه، گفته میتونه از اشتراک هم طرف محروم بشه. دیگه چیز خاصی نداره، چون مواد 756 تا 779 هم چیزش به موجب ماده 698 آیین دادرسی کیفری نسخ شدن. اگه یادتون باشه آخرای آیین دادرسی کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ایه، آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای اون جانشینه این شد. 756 تا 779 که میشه 28 تا 51 جرایم رایانه‌ای.
خب
ماده 755 علاوه بر مقررات تکرار جرمه، بله علاوه بر مقررات 755 چون مجازاتی گفته تکرار که هیچ، اون رو هم محکوم خواهد شد. خب دوستان جزوه رو اگه خواستید بیارید که ما چیز کنیم شروع کنیم. خب دوستان خب دوستان من یک لحظه این رو بیارم که جزوه رو بگم دوستان. جز برای حالا تا دوستان بیارن از سوال 51 هست، ما حدود 50 تا سوال، از سوال 53 ما حدود 50 تا سوال آوردیم که دیگه کامل این مطلب رو متوجه بشید. دوستان لایف هم اگر میبینن که به من بگن. خب دوستان تصویر میبینید شما؟ تصویر در لایف درسته یا نه؟ من شما لایف رو بیارید که خب شروع میکنیم. سوال 53 البته اولش من دو سه تا سوال حفظی آوردم که شما بدونید سوال به صورت حفظی هم میان، یعنی جرمانه اول درسته که بیشتر مفهومی هن، ولی خب به صورت حفظی هم سوال ازشون میاد. میگه که کدام یک از شرایط زیر برای مستوجب حد شدن سرقت ضروری است؟ از سرقت حدی معمولا خیلی وقتا سوال حفظی میاد. چهار تا گفته، گفته مشخص کنید که کدوماش هست کدوماش نیست. گفته مخفیانه بودن ربایش آیا شرط هست یا نیست؟ در سرقت حدی مخفیانه بودن ربایش شرط هست یا نیست؟ شرط هست یا نیست؟ شرط. پس یک شرط مخفیانه بودن حد که هرز شرط هست یا نیست؟
بله هر دو هم حد که هرز هم ربایش باید مخفیانه.
خب پس این هم شرط. خب این هم پس شرط. بعد دیگه چی گفته؟ رسیدن سهم هر شریک به حد نصاب.
این شرط.
این شرطه؟
بله.
خب این هم شرطه. من یه لحظه برای دوستان بهترش کنم تصویرو. رسیدن ارزش مال مسروق به حد نصاب بدون توجه به تعداد سارقین. این شرط
هر کدوم
یک دوسته
هر کدوم باید
گفتیم که هر کدوم باید جداگانه به حد نصاب برسن. خب این یه سلسله حفظی گفتیم، البته یادتون باشه گفتیم این خلاف قاعده است، ما تو جرایم دیگه همچین چیزی نداریم، فقط سرقت حدیه که قاعده رو گفته که باید به حد نصاب هر کدوم برسه. پس گزینه یک میشه، یعنی موارد یک، دو و سه گزینه یک صحیح شد. دقت کنید من تو تستای جرم الاول از جعل و قلب سکه اینا بعضیا سوال آوردم، یا بعض برخی از جرمی که ممکنه پاسخ اصلا همون جرائم باشه، یعنی بعضی وقتا حالا ممکنه
کلاس
بله. سوال 54 میگه صادر کننده ای که به دلیل مدیون نبودن به دارنده چک میخواهد دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، از کدام طریق عمل کند تا قانون از پرداخت وجه چک جلوگیری کند؟ صادر کننده به دلیل مدیون نبوده، میگه دستور کتبی عدم پرداخت به همراه گواهی شهود رو بده، دستور کتبی به بانک بده و تصریح کنه به علت عدم پرداخت، دستور به بانک با اظهار سمت خود و تصریح به علت صدور دستور عدم پرداخت بده، یا از طریق ارائه دادخواست به دادگاه و اخذ دستور موقت. خب خب ببینید، آره دیگه اینم حفظیه، حالا ما هنوز به سوالات تحلیلی نرسیدیم، اینم حفظیه. گفتیم که اگر چک تضمین شده باشه که فقط زمانیه که بانک ادعای جعل کنه، خب بانک ادعای جعل کنه اون موقع ما میتونیم بگیم که بانک جلوشو بگیر، اگر چک تضمین شده باشه. غیر اون اگر به دلیل جرم باشه، یعنی بگه خیانت در امانت، سرقت فلان، دستور کتبی به بانک میده. در سایر موارد گفتیم باید دادخواست حقوقی بده. بله. سوال 55 میگه که ملکی در اثنای مدت اجاره به طور موقت توسط مستأجر به مجر سپرده میشود، در طول عدم در صورت عدم اعاده ملک از سوی موجر به مستأجر آیا جرم خیانت در امانت محقق شده است؟ بله در صورت فقدان عذر موجه، بله در صورت پرداخت اجاره بها توسط موجر، بله در صورت فقدان مطالبه، بله در صورت مطالبه مستأجر، چهار خیر.
خیرشون که ملک خودشه.
خب بله این هم یه سوال حفظیه. اینجا ما گفتیم در خیانت در امانت و سایر جرائم علیه اموال مال باید متعلق به دیگری باشه، اینجا چون موجر مال خودش هست پس در نتیجه دیگه جرم نیست. سوال 57 الف آپارتمان خود را ابتدا به ب با سند رسمی فروخته و با ارائه اسناد مالکیت سابق به ج خود را مالک معرفی و آپارتمان را با قولنامه عادی به وی که از انتقال ناآگاه است اجاره داده و ماهیانه 1,000,000 تومان به عنوان مالک دریافت میکنه، الف مرتکب چه جور یا جرایمی شده؟ دقت کنید، از الان ما یه مقدار وارد سوالات تحلیلی میشیم، خوب دقت کنید دوستان، اینو خیلی دقت کنید. ببینید اصلا هدف ما این نیست که اینا رو جواب بدیم، یعنی اصلا جواب اینها خیلی برای ما مهم نیست، چیزی که مهمه روش رسیدن به جواب، روش رسیدن به جواب است که مهم است، نه خود جواب. وگرنه یعنی الان من تقریبا نزدیک 48-9 تا تست آوردم، فکر کنم فقط 3-4 تاش تألیفیه، 45 تاش تو کتاب‌های تست، حالا تست خودم یا تست‌های همکاران عزیز دیگه هست، درست؟ پس اصلا ما هدفمون زدن تست نیست، ما می‌خوایم نحوه رسیدن به
جواب
رو بدونیم، نه خود جواب رو. خب ببین یکی از چیزایی که تو جرم علیه اموال مهمه اینه که به گزینه ها نگاه کنی، خیلی مهمه تو این، یعنی تو جرم علیه اموال همیشه ببین گزینه ها چه جرمایی توش هست. دقت کنید من یکی دو تا چیز بگم، همیشه هم بدونید در سوالات تلفیقی، یعنی مثلا سوالاتی که گزینه هاش تلفیقی هست، یکیش مثلا خیانت در امانت، یکیش کلاهبرداری، یکیش فلانه، در سوالات تلفیقی اینو دقت بفرمایید که اول شرایط کلاهبرداری رو بررسی کنید، یعنی همیشه وقتی تو گزینه دیدید کلاهبرداری یا مثلا انتقال مال غیر معامله معارض هست، اول چیکار می‌کنی؟ بعدش خیانت در امانت و صور خاصه شو. پس اول چیکار می‌کنی؟ آخر سر از همم هم کلاشی، بعدش تحصیل مال نامشروع، بعدش هم که هیچ جرمی دیگه. یعنی ستای آخر اینطوره، آخر آخر هیچ جرمیه، قبلش تحصیل مال نامشروع، قبلش هم
کلاشی.
خب سوال 56 رو ببخشید فراموش کردیم، 56 رو میگیم. پس دقت کنید، الان تو 56 هم یه مقدار حفظیه دیگه، بعدش وارد سوالات تحلیلی میشه. خب الان تست 56 میگه نادر که کارمند اداره دارایی است در اثر عصبانیت ناشی از درگیری با رئیس اداره دستگاه فکسی را که حسب وظیفه به او سپرده شده عمدن تلف میکند، وی به مجازات چه جرمی محکوم میشود؟ اختلاس، خیانت در امانت، تصرف غیرقانونی، تخریب. این چی میشه؟ خب بله، اینم حفظیه، تبصره یک ماده 5 قانون تشدید میگفت عمدن از بین ببره چیزی که حسب وظیفه بهش سپرده شده میشه
اختلاس.
بله. در تلگرام ما فایل پی دی اف جزوه رو میذاریم، تو تصاویرم که هست میتونید تصویر رو ملاحظه بفهمید. اما میرسیم حالا به سوالات مفهومی. سوال 57 من خوندم، الف آپارتمانشو ابتدا به ب میده با سند رسمی، بعد با همون سندی که از قبل داشته رو به ج نشون میده، خودشو مالک معرفی میکنه، اجاره میده و ماهی 1,000,000 اجاره میگیره. خب گفتیم اول گزینه ها رو نگاه کنیم. ببینید در گزینه ها فقط 3 تا جرم اومده، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، معامله معارض. در گزینه ها جرم دیگه ای
نیست.
خب این 3 تا رو تک تک بررسی کنیم، تک تک بررسی کنیم که آیا معامله معارض بود شده، انتقال مال غیر شده، یا کلاهبرداری شده یا نشده. خب معامله معارض رو بررسی کنیم با هم دیگه.
نه معامله معارض، چون سند دوم سند عادیه.
خب ببینید معامله معارض رو ما می‌خوایم بررسی کنیم. گفتیم معامله معارض باید شخص خودش مالک باشه، در اموال منقول دومی معامله با سند رسمی، در غیر منقول دوتاش رسمی. خب این اولی رسمیه، دومی
عادیه.
پس معامله معارض
نیست.
انتقال مال غیر هست یا نیست؟
انتقال مال غیر هست.
خب چرا هست؟
منافعش دیگه متعلق به این شخص نبوده.
بله دیگه، فروخته بعد برداشته. ببین اول الف برداشته به ب فروخته، خب مال شد برای ب، بعد برداشته منافعش رو اجاره داده و ما گفتیم که انتقال منافع هم انتقال مال غیر
هست.
پس انتقال مال غیر هست.
کلاهبرداری هم هست.
خب آیا کلاهبرداری هم هست یا نه؟
مانور متقلبانه به خرج داده دیگه، چون سند مالکیت که قبلا داشته دیگه الان وجاهت نداره رو به عنوان سند مالکیت فعلی ارائه کرده ازش داده.
بله. اینجا علت کلاهبرداری نسبت به اونه که اجاره کرده، نسبت به اونیه که، و دقت کنید گفته پول رو هم گرفته ها، چون اگه پول نگرفته بود کلاهبرداری
نبود.
گفتیم استفاده از سند خالی از وجه، استفاده از سند مجهول نیست، ولی میتونه کلاهبرداری باشه، مانور متقلبانه باشه. سند خالی از وجه سندیه که صحیحاً صادر شده ولی اعتبارش رو از دست داده. مثلا این طرف سال 95 مالک بوده، رفته سند رسمی گرفته، ولی سال 97 دیگه مالک نبوده، مالشو سال 96 فروخته. حالا سال 97 بیاد از سند خالی از وجه استفاده کنه، کلاهبرداری هست. میریم سوال 58. الف دستگاه موبایلی را به ب در قبال 1,000,000 تومان میفروشد و فروشنده تعهد میکند که فردا دستگاه را به قبض ب بدهد. الف پیش از تحویل دستگاه موبایل آن را مجدداً به قیمتی بالاتر به ج می فروشد. خب گزینه ها رو نگاه می کنیم. هیچ جرمی و تحصیل مال نامشروع ما گفتیم برای آخر است. معامله معارض و انتقال مال غیر خب از مصادیق کلاهبرداری هم پس اوله. ببین اول گزینه ها رو نگاه کنیم. خب بریم بررسی کنیم ببینیم معامله معارض یا انتقال مال غیر شده یا نه.
نه مورد
مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد
مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مور
میگه الف دستگاه موبایلشون به ب میفروشه 1 میلیون قبل از اینکه به قبض ب بده، فرداش دوباره مثلا 2 میلیون به ج میفروشه، جرمش چیه؟ خب بله، چون نگفته و تصریح نکرده به رسمی بودن، چون به تصریح نکرده به اینکه جفتش به اینکه رسمی معامله دوم، چون گفتیم تو منقول دومی رسمی باشه میشه معامله موارس، اینجا چون تصریح نکرده پس میشه همون انتقال مال غیر، چون بعد و گفتیم که طبق قواعد حقوق مدنی ایران صرف ایجاب و قبول هم
بیعه
و باعث انتقال مالکیت، یعنی به محضی که گفت فروختم حتی قبل از قبض به میشه
مالک.
بله، پس اینجا موبایل به رو فروخت. سوال 59. خب حالا یه مقداری داریم سطح سوالات رو میبریم بالاتر کم کم. میگه که راننده ای با عملیات متقلبانه وانمود میکند که ماشین دچار اشکال فنی شده و زمانی که مسافرین از ماشین پیاده میشن با حرکت دادن اتومبیل اموال ایشان را میبرند، وی مرتکب چه جرمی شده؟ خب دقت کن، نه ما میخوام اول گفتیم میخوام طریقش رو بفهمیم. آره خب ببینید، تو گزینه ها کلاهبرداری، سرقت، خیانت، تحصیل مال نامشروع، ما میخوایم رد گزینه را بگیم که بچه‌ها یاد بگیرن. درسته کم کم که آدم بره جلوتر راحت تر، سر 10 ثانیه میتونه راحت رد گزینه. کلاهبرداری رو بررسی کنیم. کلاهبرداری گفتم اول کلاهبرداری.
اونا رو متقلدونه
بشه.
خب داره
سپردن نداره.
سپردن کلاهبرداری. واسه خیانت در امانت بود.
مثلا خیانت مهم سیاست امانت داره دستش بود. کلاهبرداری.
کلاهبرداری رو بگید. بله، گفتیم که در کلاهبرداری باید مال رو دو دستی تقدیم کرده، بگی مال برای تو، خب باید دو دستی مال رو تقدیم کرده باشه، بگه برای تو یا امانت لااقل پیش تو، مثلا در کلاهبرداری دو دستی قشنگ میگه بیا این برای تو، حالا یا مالکش تو باشه یا مثلا عنوان امانت. با دو دستی تقدیم کردن را در اینجا ندارد. اینا گول نخوردن که بگم باشه راننده بیا این برای تو این وسایل ما، گرفتی چی شد؟ پس اینجا
بین مونو و هم
بودن
ما رابطه
مستقیم
نیست،
اونم میشه که بگی آقا مستقیم
بین این بافت پیاده شده.
بله خلاصه که مال رو دو دستی تقدیم نکرده، اینجا چیز نیست، کلا برداری سال دونه دونه میرید. خیانت در امانت هم گفتیم مورد دوم، ببین اینا رو که میگیم به ترتیب قشنگ پیش برید تو گزینه ها. خیانت در امانت هست یا نیست؟
نه اون
سپردنی اصلا نبوده. بله سپردنی نبوده که بگم آقا این برای تو. آره دیگه همون اطمینان، یعنی عدم سپردن، یعنی درسته که مثلا تو ماشین گذاشتم ولی این به منزله سپردن نیست. سپردن کامل بگی آقا این برای خودت، مثلا اینو نگه دار یا اینو ببر فلان کارو بکن بعدا به من پس بده. سرقت هست یا نیست؟
هست.
سرقت هست دیگه، مال متعلق به غیر رو، بله مال متعلق به غیر رو چیکار کرده؟ رو بوده دیگه. وقتی سرقت هم باشه نوبت به تحصیل مال نامشروع دیگه
نمیرسه.
خب سوال 60 میگه که الف حکم محکومیت مال مالی ب را از دادگاه بدوی اخذ میکند، پس از تجدید نظر خواهی ب حکم مذکور نقض میشه. الف قبل از اطلاع ب از نقض به وی مراجعه و محکوم به را از وی اخذ می کند، عمل وی مشمول کدام عنوان است؟ خب گزینه ها را اول نگاه می کنید، یکیش که گفته جرم نیست، فاقد وصف جزایی، یکیش گفته سوء استفاده از سند مجهول، یکیش گفته کلاهبرداری، یکیش گفته سرقت.
خب
سوء استفاده از سند مجهول هست یا نیست؟ چرا؟
چون سند از طرف دروغی درباره صادر
کننده، دروغی در این سند خالی از وجهه، یعنی حکم بدوی رو واقعا دادگاه داده، من نشستم الکی بنویسم که مثلا آقای قاضی این رأیو داده، حکم بدوی واقعا از کجا اومده؟
داده شده.
اما اعتبارش رو از دست داده. پس در اینجا استفاده از سند مجهول یا سوء استفاده از سند مجهول نیست. خب بین کلاهبرداری و سرقت و جرم نیست و کدوم اول باید بررسی کنیم؟
کلاهبرداری.
خب کلاهبرداری هست یا نیست؟
کلاهبرداری هست.
چرا هست؟
چون با استفاده از سند خالی از وجه مال دیگری رو برده. مانور متقلب مشتاق مانور متقلبانه است و بردن مال دیگری.
مشتاق مانور. خب دوستان حالا فاز مجازی هم اگر میگن کلاهبرداری علتشو بگن. خب ببینید اینجا اتفاقا جالبه، همون سال من یادم اکثر بچه های نزدونم کلا برداری. خب حتی شبیه همین مثال تو کتاب دکتر میر محمد هم هست، منتها با یه تفاوت لیست. دقت کنید، گفتیم که شرط فریب چیه؟ شرط این که مال باخت فریب بخوره خورده باشه چیه؟ خب چرا چی بود شرطش؟ ناآگاهی از وسائل متقلبانه، ناآگاه باشه که وسائل اینجا خود به رفته تجدید نظر کرده. خود به مگه نمیگه خود به رفته تجدید نظر کرده؟ خب پس آگاه هست که حکم بدوی بی اعتباره یا نه؟ مگه میشه شما تجدید نظر آگاه رفته تجدید نظر کرده بعد نمیدونه حکم قطعی نیست؟ خودش نه، اتفاقا تو مثال کتاب دکتر میر محمد صادقی گفته وکیلش بدون اطلاع خودش تجدید نظر خواهی کرده، اونجا این رو کلاهبرداری گرفته. بله، چون گفته وکیلش بدون اطلاع موکل. خب پس موکل نمیدونسته این سند خالی است وجهه، پس اونجا کلاهبرداری. ولی اینجا میگه خود به رفته تجدید نظر کرده، پس اینجا از متقلبانه بودن وسائل چیه؟ با خبره و کلاهبرداری نیست. گزینه یک میشه در اینجا. آره اینو تقریبا همه غلط زده بوده. همین به جای به گفتم وکیل به بدون آگاهی به. همین به جایی که بگم به تجدید نظر خواهی کرده فرمودن که وکیل به بدون اطلاع به تجدید نظر خواهی کرده. بله اون میشه کلاهبرداری.
چی میشه؟
یعنی شد یک جرم نیست.
موافقه
واسه جزء طراحی ضمانت اجرای مدن. البته ممکنه مثلا یه طراحی منو تحصیل مال نامشروع بگیر.
مثلا یه شخص بی سوال باشه که اصلا نمیدونه
اینکه داره. نه، خودش تجدید نظر خواهی کرد.
خودش تجدید نظر
کرده. چجوری بی سواد تجدید
نظر؟ تجدید
نظر خواهی. نه میگه حکم بدوی رو نشون داده. میگه تجدید نظر خواهی ولی حکم بدوی رو نشون داده. حکم بدوی را نشان داده. خب بالاخره میدونه که این حکم تجدید نظر خواهی کرده، ابلاغ شده بهش که رفت تجدید نظر. بله میگم، ولی آره شاید اگر تو گزینه تحصیل مال نامش بود، شاید البته با اون تفسیر عامی که مثلا جناب دکتر میر محمد دارن میشد، ولی چیز نه، ولی طبق گزینه های موجود معلومه که اون سه تا جور نیست. شما همیشه به گزینه توجه کنید. خب سوال 61 میگه مسئول کارگزینی شرکت نفت پس از اتمام وقت اداری با استفاده از غیبت انباردار شرکت مقادیری لوازم اداری را در اتومبیل دولتی در اختیار خود جاسازی کرده و پس از خارج کردن از شرکت به مرکز بهداشت روستای محروم محل زادگاهش اهدا میکند، عمل وی چه جرمیه؟ خب گزینه ها رو نگاه میکنین، فاقد وصف کیفری که هیچی فعلا بمونه برای آخر، تصرف غیر قانونی و اختلاس، گفتیم اینا رو باید چیکار کنیم؟ اول کلاهبرداری بود، بعد خیانت در امانت که مصادیقش همین تصرف غیر قانونی و اختلاس هست و سرقت. الان اولویت با بررسی کدومه؟
اختلاس و
تصرف غیر قانونی. خب بررسی کنیم ببینیم که این دوتا رخ دادن یا ندادن؟
رخ ندادن چون عمل سپردن انجام نشده بهشون. این گفته فقط هم سرقت مسئولی که توی انبار بود، یعنی مسئولی که در اختیار خودش بود.
بله گفتیم که هم در تصرف غیرقانونی هم در اختلاس اموال باید حسب وظیفه به خود همین کارمنده سپرده باشن. حتی تصریح کردیم کلیه اموالی که تو اون اداره هست مشمول نیستا. حتی اینو تصریح کردیم اگه به من فقط یک کامپیوتر سپردن، من رو این کامپیوتره فقط میتونم تصرف غیر قانونی یا اختلاس کنم، رو کامپیوتر نفر بغلی نمیتونم. خب اینجا هم گفته مسئول کارگزینی رفته
از انبار
رو برداشته، پس بله چون بهش سپرده نشده حسب وظیفه این دوتا گزینه خط بخورن. خب سرقت هست یا نیست؟ بله دیگه، رو بودن مال متعلق به غیر دیگه، پس میشه گزینه 4 و سرقت. سوال 62 میگه الف که کارمند اداره دولتی است و مبلغ 100 میلیون تومان به وی سپرده شده است، با ب متصدی آبدارخانه اداره برای تصاحب آن تبانی میکند. در موقع نهار الف کلید کمد حاوی مبلغ مذکور را در کشوی میزش قرار میدهد و محل آن را به ب میگوید. ب نیز در فرصت مناسب پول را برداشته و در بیرون اداره تحویل الف میدهد. وصف رفتار الف و ب چیه؟
تبانیه.
تبانی تو گزینه ها نیست و تبانی برای زمانی بود که جرم رو محقق نمی کردن، اینجا جرم رو
محقق
کردن پس تبانی نیست. خب حالا بین اختلاس و سرقت و ایناست دیگه، این چی میشه؟
نسبت به آبدار چیه؟ سرقته. نسبت به خود خودش خارج نکرده ولی کمک کرده، معاونت
میشه، در اختیارش بوده، به حسب وظیفه در اختیارش بوده، الف در اختیارش بوده. این اختلاس، این اختلاس، اونم معاونت در اختلاس.
خب الف رو مشخص کنید، اجازه بدید دونه دونه ببین، اینجور من واقعا دونه دونه جلو برید. الف و ب ما داریم، خب بریم سراغ الف. ببین گیج نشید که یه وقت هر جفتشو با هم بررسی کنید، وقتی دو سه نفر میاره تو گزینه ها دونه دونه بررسیشون کنید. خب الف رو بررسی کنیم. الف شما فرض کنید جرم الف، اصلا این سوال گزینه هم نداره، گزینش معلومه دیگه، یا اختلاس یا سرقت هم دیگه تقریبا. بررسی کنید الف رو فقط.
الف اختلاس کرده.
چرا؟
مال در اختیارش بوده و حسب وظیفه مال رو تصرف خودش داره بود.
مال رو چیکار کرده؟
مال در اختیارش بوده، به حسب وظیفه مال رو برده.
از اون میزش
میگم. نه.
میگم
بیرون از
عدالت. نه اون یکی برده.
خودش تصاحب کرده. مال رو تصاحب کرده.
انبار داره، سرقت انجام داده.
خب. انبار نه، الف شما بگو.
الف اختلاس کرده.
الف در اصل میشه معاونت.
نه الف الف اختلاس.
الف مال بهش سپرده شده. گوشید. خب بعدم مال رو تصاحب کرده دیگه، فقط به طرف گفته تو برو اون پوله رو بیا
بیرون.
پس الف اختلاس کرده. ب هم که خب آبدارچیه در موقع نهار، ب که حالا کارمند دولت و اینا نیست که بخواد اختلاس کنه، اومده اختلاس این رو تسهیل کرده. بله
معاونت.
بله گزینه 3 میشه. الف اختلاس کرده چون اموالی که حسب وظیفه به سپرده شدن رو تصاحب کرده، ولی به چیز به بله کمک. بله این سوالات سالای پیش هم درست کردم که مثلا ما تو برای ما نحوه رسیدن به جواب مهمه، برای ما خود جواب مهم نیست، مهم اینه که کار کنیم و نحوه رسیدن به جواب رو متوجه شیم. خب دوستان یه 20 دقیقه استراحت میکنیم، ادامهش رو بعدن میزنیم.
خب نمیشه بگیم مثلا الف ب صفر انجام